بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شاه بودی رضوان الله تعالی علیه در این قابل حجشون بعد از اینکه این روایات استطاعت بزدی رو ذکر فرمودن، یه مطلبی دارن که باید متعرض بشیم و به ذهنم میاد که قبلا هم که به یک مناسبتی این روایات امارت اجده الابتر رو که مطلب کردیم اونجا هم ذکر کردیم. ایشون می‌فرماید که ظاهر این روایات تخصیص قاعده لاحرجه، یعنی ما درست قاعده داریم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده لاحرج داریم، قاعده نفی عسر و حرج داریم، اما این قاعده در این مورد که اگر به کسی راهنه‌ای را برای حج بذل کردن و این راهنه حمار اجده نبتر بود و این حرجی باشه برای این شخص، تخصیص میخوره. خوبی بحث دقت کنید، این یک بحث خیلی فنی و مهمی هست. دیگران در برخورد با این روایات اصلا میگن چون حمار اجده نبتر حرجیه، این محکوم قاعده لاحرجه، ولی تو اصلا این روایات قابلیت التزام و عمل نداره. چطور میشه بگیم شارع بگه اگر یک حمار ناقصی رو هم به شما بذل کردن مشکور حج و بر تو واجبه؟ نه، این محکوم قاعده لاحرجه و قاعده لاحرج حاکمه. اما ایشون مرحوم آشارودی که خب قبلا عرض کردم مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه وقتی کتاب الحج رو می‌فرمودن، هم نظریات مرحوم آقای خویی رو نقل می‌کردن، هم نظریات مرحوم آقای شاهرودی کتاب الحج در پنج جلد چاپ شده و همیشه از دقت نظر و اوج فقاهت مرحوم آقای شاهرودی یاد می‌کردن در درس. ایشون می‌فرماید ما باشیم و ظاهر این روایات ولو علا حمار اجده، یعنی ولو اینکه این حج براتون حرجی باشه، اینجا این میاد قاعده لاحرج را، یعنی این روایات میاد قاعده لاحرج را تخصیص میزنه. شما سوال بفرمایید که آقا مگر قاعده لاحرج قابلیت تخصیص داره؟ حالا این رو که من دارم اضافه میکنم، عرض میکنم بله، اصلا ما قاعده فقهی نداریم که قابلیت تخصیص نداشته باشه. این تعبیر که آقا این آبی از تخصیصه، این مورد قبول نیست. در جای خودش روشن شده که هر قاعده ای از قواعد فقهیه، حتی اون قاعده لاحرج، به یه موارد تخصیص خورده. ما در اون رساله لاحرجی که منتشر شده اونجا این مطلب آوردیم که قاعده لاحرج به مواردی تخصیص خورده. چی؟ نه اگر ارشاد و حکم عقلی باشه که او قابلیت تخصیص نداره، ولی نداریم تو قواعد قاعده‌ای که ارشاد و حکم عقل بخواد باشه. من در ذهنم نیستم آنچه قاعده داشته باشیم. حالا شما فرض کنید این چنین قاعده‌ای داریم یا نه؟ نه قاعده لاهرش مسلم شرعیه، یعنی اگر ما جعلنه این مفید دیر من حرج رو نداشتیم نمیتونستیم بگیم آیا روز به حرجی شد واجب نیست. خدای تبارک و تعالی لطفی در حق بندگان خودش کرده، خصوصا در حق مسلمان ها، که تکالیف وقتی میرسه به مرز مشقت بگه اگر در هوای گرم 60 درجه 50 درجه نمیتونید روزه بگیرید، خب نگیرید روزه. یا قبلا من گفتم این مسئله رو، در این مناطقی که الان مثلا 20 ساعت روزه، خب اگر بخوان 20 ساعت 21 ساعت روزه بگیرن واقعا براشون هرجیه، خب نگیرن، یه وقتی دیگه بگیرن. دلیل به فضوح و به راحتی میگه آقا اذا کان مستلزمن للحرج، شما الان واجب نیست روزه بگیرید، یه وقت دیگه روزه بگیرید. حالا ما بیاییم بگیم آقا روز و 21 ساعت شو بکنیم 15 ساعت، بگیم آقا 15 ساعت شو روزه باش، این اصلا هیچ دلیلی برش دلالت نداره، یعنی ما دلیلی برش نزدیم پیدا بکنیم. حرج وقتی حرج شد وجوب برداشته میشه. حتی من وقتی عرض کردم تو اون رساله لاهرج هم آوردیم، امام رضوان الله تعالی علیه میگه اگه در زمستان کسی بخواد وضو بگیره و آب به قدری سرده که این پوست دست او مثلا مشکل پیدا میکنه، اینم رو از مصادیق حرج قرار داده. اینجا میفرماید انتقال به تیمم پیدا میکنه. خب آخه حمار اجده ابتر منافات با شرف و شأن انسان داره، مخصوصا در میان اعراب برای شهرجی دیگه. الان من یه روز مثال زدم، گفتم که الان حتی این به شرابت و اینا مختلف ها، یعنی مثلا سی روشنه، ممکنه در یک دهاتی این حمار اجده منافات باشن نداشته باشه، اما در یک جایی منافات داشته باشه. امروز اگر فرض کنید که یک طلبه خود سوار گاری بشه بره، مردم او رو مورد اشاره قرار میدن که این چیکاری داره میکنه، گاری مثلا اینگر منافات باشن داره. در یک شهرهایی هست که سوار دوچرخه و موتور شدن برای تعلیم منافق باشن نداره، مثل این گز، اما در یه جاهایی هست منافق داره. این با شرایط مختلف. حالا مفروض اینه، این که امام فرد ولو علا حمار نجده همتر، این یعنی انقدر اینجا این وجود مؤکده که باید این کار انجام بدهشون. حالا نکته ای که من بیشتر بخواستم اینجا عرض بکنم، مرحوم شارودی استظهار میکنن این روایات مخصص قاعده لاهرج بشود یک، و در نتیجه میفرماید این که ما بگیم این روایات برای اون جایی که حج برش مستقر شده، خب آدمی که مستطیع بوده نرفته خودش اقدام و حرج داره میکنه، سال دیگه ولو حجم براش حرجی باشه ولو متسکن باید حج رو انجام بده. میفرماید این که ما باید هم کنیم بر کسی که حج بر او مستقر شده یا هم کنیم برای اینها هیچ وجهی نداره. اون وقت اینجا یه مثلا دارن و اون این است که میفرمان حالا اگر یک کسی بیاد بگه که از سفرو علا همارن اجدرن ابتر زلتون عظیمه للمومن، این برای مومن خیلی بده با یه همار اجدر داره خانه خدا و مخالفون للعقل السلیم، با عقل منافات داره. چرا؟ عقل میگه که خدا تبارک و تعالی دایر عذاب زاله، مخالف با مزار خود شارعه. بگه مزار شارعه منظور چی اینجا؟ اکرام مؤمن. مؤمن در نزد شارع خیلی اکرام داره، خیلی محترمه. یعنی ما عرض میکنم که از مذاق شارع میتونیم به یک نتایجی برسیم. شارع فرموده حرمت المؤمن اعظم من الکعبه. مثلا اگر کسی اهانت کنه به مؤمن چیه؟ اهانت غیبت مؤمن رو بکنه چطوره؟ چه مثلا آثاری براش مترتب میشه؟ مسخره بکنه مؤمن رو تو. خب اینا تو فقه ما موجوده. حالا برخی دنبال این هستن که اثبات و نوع ایمان و کفر رو باید از مسائل و حقوق خارج کن. در اسم هم میذارن آنها یه اسم دهان بکنی به نام حقوق شهروندی. یعنی آقا در حقوق شهروندی فرقی نیست بین مؤمن و غیر مؤمن، در حالی که ما در فقهمون احترام ما داریم حرمت المؤمن اعظم من الکعبه. آیا میتونیم این رو بردارید جاش بگذاریم حرمت الانسان اعظم من الکعبه؟ نمیشه. این اختصاص به مؤمن داره. کسی که مؤمنه حرمت و احترام او اعظم از کعبه است. بالله مطلق انسان که نمیشه در این جهت علی‌السبیل باشه بگیم اینم اعظم از کعبه است. خب اینا که این حرف رو میزنن و مسئله تساوی در حقوق شهروندی رو مطرح میکنن، آرام آرام میخوان به کجا برسن؟ آقایون میخوان به اینجا برسن که خب آقا فرقی نمی‌کنه رئیس شما مؤمن باشه یا کافر باشه. و این خیلی خطرناکه. حالا همین ایام این حرفا منتشر شد، منم این جوابیه دادم، حتما آقا مراجعه کنید ببینید چگونه میخوان فقه ما را از درون تهی کنن و یه حرفای غربی ها و امروزی ها رو بیارن جاش قرار بدن به نام حقوق بشر. میان میگن آقا فارق بین ایمان و کفر این تو آخرته، اونجا مؤمنین رو برن برن بهشت و کفار برن برن جهنم، اما تو دنیا ما نمیتونیم این رو محور برای فرق قرار بدیم. مگه ما قرار بدیم شارع فرموده حرمت المؤمنه اعظم من الکعبه؟ آیا میشه بگیم آقا این مؤمن یه خصوصیت نداره؟ یعنی حرمت انسانه اعظم من الکعبه؟ نمیشه، مسلم نمیشه. این همه آیات قرآن که راجع به ایمان و کفر، ایمان و کفر محور را او قرار داده و تا میرسه به اینکه دیه کافر و مسلمان فرق میکنه، بله فرق میکنه، ارزش اینها یکی نیست. عرض میشود که تا میرسه به اینکه اگر مسلمان ها ببینه عرض میکنم به کجا میخوان برسونن قضیه رو، اصلا میخوان ریشه جهاد ابتدایی رو در اسلام بزنن، بگر ما چیزی اصلا نداریم. جهاد ابتدایی برای خون ریزی و کشتار که نیست. قرآن می فرماید جهاد ابتدایی برای این است که عده زیادی از زنها و بچه ها و مستضعفین که تحت سلطه کفاره از سلطه کفار ما خارج میکنیم. دنبال انقاذ بشریم ما با تعادل دادن با شرایطش اما اینطوری این رو به بازیچه گرفتن و مگه ما خدا پیامبر فرمود تو اگر یک حرف به ما نسبت بدی که ما نگفتیم عرض می‌شود که رگ گردن تو رو میزنیم. چه خواهیم کرد؟ ما همون در دین چیزی رو کم باید چیزی رو اضافه کنیم. این متون دینی ماست. حرمت مؤمن اعظم من الکعبه. حالا بحث حاشیه‌ای شروع. مرحوم شاهرودی می‌فرمایند که یه سوالی رو بخواد جواب بده و من عمدتاً هم این مطلب ایشون رو برای همین دارم عرض می‌کنم. می‌فرمایند اگر کسی بیاد یا عقل سلیم مذاق شارع که مذاق شارع این است که حرمت مؤمن اعظم من الکعبه. و حالا این شارعی که حرمت مؤمن را اعظم از کعبه قرار داده بگه آقا تو با یه حمار اجده ابتر که انگوش نما هم میشی منافات با شهنه تو هم داره تو باید بری حج. مرحوم آشار رو میفرماید این حرفا مجرد و استحسانه. لا يمكن الاعتماد عليها في قبال هذه الاخبار الصريحه الداله على وجوب الحج عليه ولو على حمار اجده. فرمان ما هستیم این روایات، این روایات برخی صحیحه برخی موثق معتبره برخی هم ضعیف، ولی این روایات معتبره اینجا میگه ولو على حمار اجده باید بره حج. لعل حج یک مسئله بسیار مهمی و آثار فراوانی در تحکیم ایمان این شخص داره که دیگه این مسئله شرف و فلان اینا در مقابلش هیچه. اینا رو ما چه میدونیم؟ لذا فقط اینا مجرد و استحسانه. من خواستم این رو عرض کنم. ببینید اینا توی اجتهاد که امروزه متأسفانه برخی دچار استحسانات میشن و استحسان مقال اجتهاد کنن در مقابل این روایاتی که داریم. چی فرق بین آن باید نسید؟
همون نقطه بود، یعنی این نقطه هایی که قبلا فرمودن که این مثلا شرف مؤمن نیست، یعنی این در صورتی هست که عرف این را بپذیرد، اما عرف این را نمیپذیرد در مقابل حج. لذا
چرا؟ عرف هم بیاخی چه سفریه که خدا شما بوده با حمار اجده عرف؟ حالا فرض کنیم الان عرف رو حرجی بدونه، حالا شما در مثال مناقشه نکنید. عقل عقل میگه شارع لا یرضا به ذلت المؤمن. نه عقل ادراک میکنه این رو، عقل ادراک میکنه که ان شر و ان شارع لا یرضا به نه در این که عقل رو میگه عقل میگه شارع راضی نیست. کشف از بله کشف از حکم شرعی نه خود هم مستقله توی نمیفهمه اون عنوان کلیش رو. اون وقت پس بیدام چه نتیجه این مرموم شاهرومی اول اونها بگیرن؟ میگن نتیجه اینه، این آقا رو میدن ریزکاری های اجتهادیه. میفرماید توی این روایا بحث از راهل است نه بحث از ظاهر. یعنی این مقداری که این روایات دلالت داره این است که قاعده لاحرج نسبت به راهله اونم در استطاعت مزدیه تخصیص کرده. قاعده لاحرج نسبت به خصوص راهله اونم نه در استطاعت مالی در استطاعت مزدی تخصیص کرده. خب این رو بیان میکنن، میفرمان فقاعدت و نفی الاسره و الحرج لا تجری به نسبت الى الزعه و شرف فی خصوص راهله من جهت هاز الاخبار. بعد میفرمان هازا ولیکن معذاری که فی نفس شیعون. خب یعنی میفرمان راه صناعت اجتهادی تا اینجا همینه، اما میفرمان فی نفس شیعون و هو یلجئنا الی حمل صحیح هشام. صحیح هشام همون روایت ابو بصیر بود که دیروز اشاره کردیم، الدال على وجوب الحج بالبعث ولو على حمار الاجدى ابتر على بعض المعامل. ایشون میگه قبلا ما گفتیم صحیح شام رو بر بعضی از معامل باید هم کرد، فعلیه لم یبق فی البین الا صحیح و محمد بن مسلم، فقط اونی که باقی میمونه در اینجا صحیحه عرض میکنم که محمد بن مسلمه، که صحیح محمد بن مسلم قبلا دیروز خوندیم که از امام سوال میکنه لله علی الناس حج البیت من استطاع، میفرماد یکون له ما یحجبه، بعد سائل سوال میکنه من عرض علیه فاستحیا قال هو ممن یستطیع، ولكنه ايضا لا يدل الا الا على ان بالبعث يتحقق الاستطاعه فيكون مضمونه مطابقا لما هو ظاهر معقد الاجماع. بفرمان این صحیح محمد بن مسلم در شمار هجده ابتر نداره، این بگه که اگر حج رو بعث شد این باید مستطیع و حجش رو انجام بده. بعد دو مرتبه فرمان نه هم تجری این قاعده لا حرج به نسبت الى قوت و ضعف، یعنی این کسی که با حمار اجده از جهت شرافتش حرجی، اما از جهت فرض داره پیرمرد یه نمیده روی حمار بنشینه، اینجا شاملش نمیشه. به نسبت الى قوت و ضعف یک، و کذا به نسبت الى الزاد به حسب قوت و ضعف و به حسب ضعف و شرف، در زاد الى توشه هم از جهت قوت و ضعف هم از جهت شرف و شرافت و عدد شرافت قاضی لاحرش به قوت خودش باقی میمونه. حالا باید مراجعه کرد به اون مطالبی که به اون محامله که قبلا ایشون آمده مطرح کرده، من یادم هست که ما این بحث رو قبلا مطرح کردیم، این محامله هم که قبلا ایشون فرمودن اونجا ذکر کردیم. مقصودم امروز از بیان نظر ایشون این نکته اجتهادی است که خب من در کلمات دیگر رو ندیدم که ایشون میاد میگه که ما به وسیله این روایات قاعده لاحرج رو در خصوص راهله اونم من حیث و ضعف و شرافه برد، لا من حیث و قوت و ضعف، من حیث و شرافه تخصیص میزنیم، یعنی اگر یه راهله مناسب و شرافت انسان هم نبود مانعی نداره. اینجا این اول و حرجی هم باشه ولی حج رو انجام بده، این فرمایشش. حالا نکته آقای در ذهنشون نیست؟ خب همین هم ما قبولم کردیم، اما بعضی از روایات مطلقه، یعنی بعضی از روایاتش مثل روایات ابو بصیر نداشت که ولم یفعل، و اینجا مطلق اطلاق و تقیید رو نمیشه مطلق کرد، بگیم آقا این روایات مقید اون روایات میشه، میخوان حتما از همین راه وارد بشه. خب ببینید عرض میکنم که نکته ای اینجا، حالا نمیدونم اونجا قبلا عرض کردم باز با بحث های شاید دو سال گذشته باشه مجالی نشد من خودم مراجعه کنم، ببینم اونجا ما در مقابل این فرمایش مرحوم شاهرودی چی گفتیم. نوشتید؟ بفرمایید. بخونید. تخصیص باید عرفی باشه.
بعد میفرمایم اگر عقلی باشه ترس کنم قابل تخصیص نمیدونی، اگر شریع باشه باید اینجوری مردم رو
حالا ببینی. اول نقطه‌ای که مستمرشان همین نقطه هست، در باب تخصیص نمیشه به یا من استظهار میکنم این کلام مخصص دیگری بگه من استظهار کنم مخصص نیست. در تخصیص باید وقتی به دست عرف میدن عرف بگه بله متکلم در مقام تخصیص یک قاعده به یک عام میگه. شما وقتی میگه نکرم العلما بعد میگه داخل به زید العالم همه رو گره مخصص نمیشه. ما بیاییم یک جایی بگیم آقا من استظهار میکنم این تخصیص داره دیگر بگه نداره. تخصیص امر عرفی یون کثیری از عرف میفهمه که مخصصمونه، یعنی باید بگیم امام علیه السلام در اینجا نظر دارد به اینکه قاعده داره تو تخصیص بزنه. چنین چیزی استفاده نمیشه انصافا. حالا ایشون استظهار کردن ولی عرف این مقدار رو که این مؤسسه برای قاعده لاهرج باشه از این روایات استفاده رو نمیکنه، لذا نمیتونیم بگیم این روایات در مقام تخصیص قاعده لاهرج. اینم تحلیلی که ما بر فرمایش مرحوم شاهرودی داریم. خب حالا بحث روایات و مفاد روایات و سماعت در این روایات تمام شد. اینجا جهاتی رو باید بحث کرد که یکی یکی بیان نمونه. جهت اولا این است که خب وقتی ما میگیم با بذل استطاعت حاصل میشود، آیا باید بذلی باشد که عنوان تملیکی رو داره؟ بازل بیا زاد و راهنه را تملیک کند به مبذول الله، یا نه مجرد اباحه هم کفایت میکنه. مرحوم امام قدس سره در متن تحریر الوسیله میفرمایند در این استطاعت بذلی فرقی نمی کند که بذل به نحو تملیک باشه یا به نحو اباحه باشه. مرحوم سیه در قربه هم میفرد من غیر فرقن بین ان یبیح حاله او تملیک هایی یا. خب اینجا یک مراد از اباحه روشن، یه شخصی بیا این ماشین من اینم زاد راه توشی راه من به تو میدم بشوری هرچ اباحه میکنه، اما مراد از تملیک چیه؟ مرمان بروجردی در حاشیه قربه فرموده بر مراد بدن تملیک اما به معنا جعلهی مالکن لها به ایجاب منه و قبول من مبذول له. تملیک یعنی ایجاب از ناحیه بازل و قبول از ناحیه مبذول الله، منتها قبولی که علا وجه لا یسعه صرفا فی غیره، حق نداشته باشه اینو در غیر مسئله حج صرف بکنه. این یه معنا برای تملیک. او به معنا انشاء تملیک منه فقط. بگیم ما تملیک نیاز نداره به قبول مبذول الله، بلکه تملیک خالیه، یه ملک شده، لازم نیست که اونو قبول کنه. با این ایغا تملیک محقق میشه. مثل این که فرض کنید در باب ارث با مردن مورث ملکیت برای وارث به صورت قهری حاصل میشه، اونجا لازم نیست وارث قبلدار بگه که. اما ایشون میفرماید ما بیم تسلط میگن که این محل رو اشکاله. بله، او به معنا انشاء تملیک منه فقط. بعد من نمیشم بنان رو خجوع به قبوله عبارت خورمه رو دارد اینجا. بله، حالا به نظر بنان رو عدم خجوع به قبوله باید باشه، نه خجوع به قبوله. بله، خجوع به خب این دیگه اگر این باشه با معنی اول که یکی میشه. عرض میکنم که بگیم که وجوب قبول روی زمین رو بزن وجوب قبول بحث نه قبول تملیک. یعنی بگیم که مراد مرحومان گروجردی اینه که ظاهرم همین باشه، یا یه عبارت نیاز به اصلاح نداشته باشه. بگیم آقا به این مجرد ایغا تملیک اینجا حق رد کردن نداره. یه وقتی هست که میگیم آقا این باید بگه ملک تو که تا قبل تو نیاد بس محقق نمیشه، این هم صورت اول، این میشه تملیک صورت اولا. یه وقت میگیم این تملیک ایغاره، خود این نیاز رو قبول نداره اما او حق رد کردن هم نداره، باید این بس رو بپذیره. پذیرش بس غیر از پذیرشه تملیکه در، یعنی ما یه قبولی داریم به عنوان رکن عقل، رکن عقله، اما یه قبولی داریم رکن عقل نیست، اما این باید پول رو بپذیره و شده حجم انجام بده به عنوان که این ایغا محقق شده. نه، بس با هبه فرق داره در مانندفی در باب هشت،
یعنی
یه
چیز جدیدی در اشاره تعطیف میکنه
در هبه. نه، در هبه من پول رو به شما هبه میکنم، نمیگم حتما داده هشت، من پول رو به شما هبه میکنم، مثل بعدی اتفاقه. اینجا همه میگن قبول واجب نیست، اما اگر قبول کردی مستقیم میشه برای هشت. اما اینجا بزله برای حج، این بس برای حج اگر به نام عباره باشه که روشن عبهتونی که خب در عبارش هم اونجا ما میگیم که به عنوان حکم تکلیفی باید این عباره را بکنه، ولی عباره نه عقد، عقد نیست که عباره رو عباره میکنه. عرض میکنم که ازده من یه روشنه شده باید دیگه ازده برم بگیم شما وقتی میدید مهمانی یک مال رو صاحب خونه میاره برای شما عباره میکنه، اینجا عقل که نیست که عباره کرده. عرض کنم که نمیشه بگیم ایغا هم هست، نه عقل نه ایغا، مجرد عباره هست. ایواه نه عقد است نه ایوا، اما در همین ایواه وجوب تکلیفی بس قبول واجبه، قبول بس. یعنی میگم آقا تو بی خود بر من ایواه کردی، نه این که واجبه، این هم میشه مستقیم حتی باید انجام بده. این یک. دو، بگیم بس برند عقد، یعنی باید بگه ملک تو این زاد راهله را ملک تو کرد، اونم باید بگه قبل تا قبول اون نیاد اصلا بحث محقق نمیشه. منتها اینجا باید بگیم این قبول هم قبل تو گفتن وجود تکلیفی داره، هم به عنوان رکن این عقده باید انجام بشه. این دو. سه، بگیم بعض ایقاع و تملیکه، نیاز به این که از جهت این تملیک عرض میشود که قبول و خواهد بکنه تملیک رو، نیاز نداره. منتها بنابراً علا وجوب قبوله، یعنی وجوب تکلیفی قبول، یعنی این تملیک رو هم باید قبول بکنه، رکنیتی برای ایقاع که نداره، فرض است که ایقاعه. منتها بعد از این آن بروجه، پس عبارت درسته، او به معنا انشاء تملیک من فقط بنابراً علا وجوب قبوله که وجوب رو کنه تکلیفی قرار بدیم، بعد کنان را که نمو محل و اشکاله. این فرض دوم رو بگن محل اشکال رو بگن و بعد این رو در بحث هبه ذکر خواهیم کرد. خب پس به دارون نه مثالی داره، یه فرض دوم صورت تملیک که گفتیم ما در فقه جاهایی داریم که ملکیت هست اما قبول نیست. عرض میکنم که مثل این که منافع یه جایی رو واقف وقف برای موقوف علیه میکنه، اینجا باز لازم است موقوف علیه قبول بکنه، این ملک اون شده، این منافع ملک موقوف علیه، چه بخواد قبول بکنه چه بخواد قبول نه. بفرمایید سوال
ما یوزر رو باید این
افزون و لح مایه رو بحث بشه. خب عرض میکنم مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمایند این کلمه انگبلجه در عبارت ابن ادریس ملکیت در مقابل اراده نیست، بلکه به قرینه زیدش که میگه وعده نباشه این خصوص داشته باشه که باید میتونه بره هر جو برگرده. انگبلکهو یعنی در اختیارش قرار بگیره باشه هر جو برگرده. این همون وسوق به بزله، نه در مقابل ملکیت در مقابل اباحه باشه. میفرد لیسه مرادو و تملیک فی مقابل اباحه. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک میفرد تأمل در عبارت سنائر این است که این مراد اعتبار وسوقه. ولی به نظر ما از عبارت ابن ادریس استفاده نمیشه، از عبارت ابن ادریس استفاده ملکیت میشه. یعنی هم نگه ما یوزر رو در موقع ملک رو دوانی ملک لغوی برای سلطنت معنا کنیم ملکیت در مقابل اباحه باشه این انصافا خلاف ظاهره. بعد در دنبالش برن لا وعدم بالقول، وعده به درد نمیخوره، اون یه مطلب دیگریه. نه اینکه با لا وعدم بالقول واقع عملی رو تفسیر بکنیم. و به شرط ان یملکن بر آخر که لا وعدم بالقول وعده به قول فایده نداره، باید تملیک باشه. ظهور هم تملیک در مقابل اباحه است، نه فقط مجرد وصول به بس. چی فرمودید؟ نه ظاهرش رو دو مطلبه به شرط هم نگم نگم بود. بعد میفرماید ما یه بزن رو لبایی مورد داره لا وعده من قول دون الفعال، این وعده به قول فایده نداره، باید عملا باشه. یعنی اگر وعده بده من تملیک رو کنم فایده نداره، باید واقعا بیاد تملیک رو انجام بده. علایاله بخواهیم هم رو کنیم بر وصول بسیاری خلاف ظاهره. همونطوری که در درس قبل هم عرض کرده ما رو مسئله کرونا و ما به حمدالله با رعایت شرایط یه حضور پیدا کردیم و هیچ تخلفی هم از شرایط نبوده، فاصله اجتماعی رعایت شده، ماسک‌ها زده شده، ضد عفونی از اون تفسنج همه اینا رو رعایت کردیم. فضا هم فضای به حمدالله وسیعی هست، اما بیانیه رو از طرف مدیریت حوزه ارسال کردن در همه مراکز آموزشی قم و اونجا گفتن مسئولین استان خیلی مصرانه خواستن که این هفته یعنی تا روز شنبه این اجتماع برگزار نشه. ما حالا درس رو همینجا تحلیل کنیم، جهت‌الاولا رو تمام کردیم، انشاءالله اگر زنده بودیم و سالم بودیم روز شنبه بیم خدمت آقایون بحث رو دنبال کنیم. بسم الله.